بسم الله الرحمن الرحیم. من بحث خودم رو در ارتباط با سببیت ادامه میدم و امروز بحث خودم رو در مورد سبب متعارف میخوام برای شما مطرح بکنم که تحت عنوان سبب اصلی هم در اصطلاحات حقوق عرفی بعضن به کار رفته، هرچند با این کیفیتی که در حقوق اسلامی مطرح شده و مورد توجه قانونگذار قانون مجازات اسلامی هم قرار گرفته، به این صورت در منابع حقوق عرفی نیامده. قانونگذار قانون مجازات اسلامی هم مواد قانونی رو با ترجمه عبارات فقهی در مواد قانونی مختلف از جمله ماده 515 به بعد مورد توجه قرار داده که من تحت همون عنوان سبب متعارف براتون در موردش بحث میکنم و فکر میکنم که در خیلی از موارد هم میتونه به شناخت رابطه سببیت کمک کنه و در خیلی از موارد میتونه راهگشا باشه و معمای سببیت رو از حالت پیچیدگی خودش به حالت ساده‌ای تبدیل کنه. خب منظور از سبب متعارف یا سبب اصلی اینه که یه رفتارهایی ممکنه به طور عادی منجر به یه نتایجی بشه. خب البته معلومه وقتی میگیم به طور عادی منظورمون به طور 100% نیست، یعنی بر حسب عرف و عادت شما اگر مثلا این ماشینی در این سرازیری بذارید، حالا ماشینتون هم یه ماشین خارجیه با سیستم ترمز دستی و ایمنی لازم هم نباشه، یه پرایدی بیکانی چیزی باشه که ترمز دستیش هم حالا خیلی همچین ترمز دستی قابل اطمینانی نباشه، یا مثل نیسان یا سایر ماشینا دیدید سنگی میارن جلو لاستیک میذارن که این در موقع حرکت نکنه، چون خیلی این سیستم تو دندم حتی میذارن ماشینا که این وقتی شیب تنده این یه دفعه حرکت نکنه، برای شما ممکنه با یه ضربه خیلی ساده یه دفعه ماشین را بیفته و بره. حالا ولی به طور عادی اگه شما ماشینتون رو توی سطح صافی بذارید و ترمز دستی رو هم بکشید، این ماشین خود به خود اگه یه ضربه هم بهش بخوره حرکت نمیکنه بره بزنه به کسی صدمه وارد بکنه. یعنی بر حسب عرف و عادت و به طور عادی خسارتی رو بر کسی وارد نمیکنه. یا فرض بفرمایید یه گلدونی رو شما لب تاقچه میذارید و مثل اون گلدونی که مثلا الان روی اون میزه یا این فنجونی که اینجاست یا این قندونی که اینجاست، این در حالت عادی نمیفته. حالا اگر مثلا من یه دفعه حواسم هم نباشه مثلا یه ضربه هم به این میز بزنم اینجوری بزنم، باز این نمیافته، چون به طور عادی در یک مقابل رفتارهای عادی هم این سقوط نمیکنه. یا این گلدونی که مثلا شما اینجا گذاشتی به طور عادی نمیافته پایین. این پنجره‌ای که الان اینجا نصبه اگر یه باد معمولی بیاد این پنجره کنده نمیشه تو کله کسی، این شیشه جدا نمیشه از اینجا پرت بشه پایین، اون کولر نمیافته پایین. ما به اطرافمون که نگاه کنیم صدها وسیله میبینیم که سر جاشونه. به طور عادی شما که اونجا نشستی اون از اون بالا نمیافته تو سرت، یعنی جوری پیچ شده به سقف که نخوره تو سر شما، به طور عادی اون قاب عکس. و مگر یک حالت فوق‌العاده اتفاق بیفته، مثلا یه باد شدیدی بیاد، یه زلزله شدیدی بیاد، یه دفعه مثلا من الان با دست خوردم به میز، یه دفعه آدم تنومندی بیاد بخوره به این میز که باعث بشه که مثلا این فنجون بیفته، حالت غیر عادی ممکنه این وسیله بیفته، در حالت عادی نمیفته. به این میگن سبب متعارف، که اگر یه سبب متعارف باشه و اتفاقا نتیجه آسیب زایی رو ایجاد بکنه، کسی که این سبب رو قرار داده سلام علیکم ضامن نیست، مسئولیت کیفری نداره. حالا مسئولیت مدنی داره یا مسئولیت مدنی نداره اون یه بحث دیگری است که از بحث ما خارج. برخی ها مثل مرحوم استاد دکتر کاتوزیان معتقدند که اصولا سبب مدنی هم نباید داشته باشه، ولی برخی دیگه از مقدان ها معتقد هستند که در واقع چون به نوعی به هر حال به فعل این برمیگرده به عمومات قاعده اطلاف استناد بکنن من اطرف مال غیر فهو و له زامن و نتیجه میگیرن که در واقع ولو اینکه این به طور غیر عادی هم نتیجه را ایجاد کرده باش با زامن مسئله مدنی هست. حالا روی کرده قانون مدنی و رویه قضایی ایران چگونه است از محل بحث ما به هر حال خارج، هرچند من در کتاب سببیت خودم این رو در واقع اشاره کردم در حاشیه مباحثم که وضعیت مسئولیت مدنی او چگونه خواهد. در خصوص دیهش هم به همین ترتیب عده قائل شدن به دیه و عده هم قائل شدن به عدم پرداخت دیه که به هر حال قانون ایران قانون جزات اسلامی روی کرده اون عده از فقها رو قبول کرده که قائل به عدم زمان مطلق هم، یعنی معتقدن اگر سبب متعارف باشه هیچ گونه زمانی رو ایجاد نمی کن. پس اگر این آقای محمدی که اومده این فنجون اینجا قرار داده رفته، این آب جوش مثلا اینجا قرار داده رفته، به طور عادی این نمی ریزه ولی سلام علیکم، به طور اتفاقی این فنجون برگشت و مثلا دست منو سوزوند، اون مسئول جراحات وارده به من نیست، چون به طور عادی جای درستی اینو قرار داده. دیدی شما وقتی یه فنجون چایی رو پیش بچه میذاری با دستش خود فاصله میدی، چون این بچه به هر حال تحرکات دستش زیاده. خب سبب متعارف خصوصاً الان که زندگی اجتماعی توسعه پیدا کرده، مهد کودک‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها، کارخانجات و غیره به طور گسترده‌ای با زندگی اجتماعی مردم تنیده شده، اهمیتش هم روزافزون میشه در مراقبت والدین، در مراقبت اولیا، در مراقبت مربیان، در تولید کالای معیوب و کالای سالم و هزاران مورد دیگه. شما به یه معیار خیلی خوبی به دست شما میده که این کالا به طور متعارف، این خودرو به طور متعارف آتیش نمیگیره، این خودرو به طور متعارف ترمزش قفل نمیکنه، این خودرو به طور متعارف دراش بسته نمیشه، این هواپیما به طور متعارف منفجر نمیشه رو هوا و صدها مثالی که بعضیاشو توی در حد یک کلاس یک ساعت و نیمه که میشه راجبش بحث کرد تو ذهنتون مرور کنید، مثال های متعددی رو که اطرافتون هم مرتب داره روزانه اتفاق میافته. به طور متعارف و عادی من دارم پژو تولید میکنم، حالا تو هزار تا پژوی که تولید میکنم یه دفعه یکیش آتیش گرفته، من مسئولیت نسبت به خسارات وارده ندارم، ولی نه به طور عادی این خودرو یه سیستم نقصی در سیستم سوختش هست که آتیش میگیره، حالا اینکه آتیش نگرفته شانس آوردم آتیش نگرفته، ولی به طور عادی این هواپیما این خودرو این سیستم سوختش غلطه، مثل گاز دی اکسید کربن که خفه کننده است، بنابراین اگر اینجا بخاری لوله که دود کش نباشه و یه بخاری گازی نصب بشه که گاز شهریه داره استفاده میکنه، این اگر اکسیژن اینجا وجود نداشته باشه و راه خروجی برای دی اکسید کربن نباشه، آدمای که اینجا خفه میشن. این به طور متعارف و به طور عادی اون نتیجه رو ایجاد میکنه. پس سبب متعارف به ما میگه که اگر یه رفتاری به طور عادی نتیجه مجرمانه ای رو ایجاد کرد، مرتکب نسبت به اون نتایج مسئوله، و اگر به طور غیر عادی اون نتایج زیانبار ایجاد شد، مرتکب نسبت به اون نتایج مسئولیتی نداره. اصطلاح هم میگن سبب متعارف یا سبب اصلی، و در مقابلش هم از اصطلاح سبب غیر متعارف یا سبب غیر اصلی در واقع استفاده میشه. قانون مجازات اسلامی مواد متعددی رو به این موضوع اختصاص داده و سعی کرده نسبت به قانون سال 70 از تعابیر جامع‌تر و دقیق‌تری هم استفاده بکنه. مثلا در ماده 515 خیلی شفاف در واقع مثالی میزنه که خب از مثال‌های فقهی خود فراتره، چون مثال‌های فقهی همون دیوار و گردون و نمی‌دونم چیزای دیگه است یا آتش و حریقه، ولی واقعیت اینه که بسیار بسیار معیار دقیقی در فقه توی این خصوص ارائه شده و این معیار کاربرد بسیار مناسبی هم در جوامع مدرن امروزی داره. مثال‌هاشون میشه متنوع کرد. آرایی هم در دیوان کشور وجود داره که هرچند از اصطلاح سبب متعارف برای اونها استفاده نشده، ولی از این واژه بر حسب عرف و عادت استفاده شد. صراحتا نگفتن سبب متعارف، ولی گفتن بر حسب، از این تعبیر بر حسب عرف و عادت این گونه نیست که این اتفاق بیفته، در نتیجه مرتکب مسئول نیست. یا بر حسب عرف و عادت این اتفاق میفته، پس مرتکب مسئول هست. همون چیزی که من در هفته های آغازین کلاس درس تحت عنوان سبب عرفی راجع بهش صحبت کردم و گفتم که در واقع توی داخل معیار سبب عرفی قرار میگیره، یعنی بر حسب عرف و عادت. منتها اون عرف و عادت با این عرف و عادتی که اینجا میخوام راجع بهش بحث بکنم فرق میکنه. اون عرف و عادت، عرف و عادت اجتماعیه، یعنی مردمه، مردم این گونه قضاوت میکنن که اگر 4 نفر یه دختری رو دزدیدن و بردن توی ساختمان نیمه کاره و او از ترس فرار کرد و سقوط کرد، اون 4 نفر مسئول قتلن، در حالی که علت مرگ سقوطه، علت مرگ ربودن یا ترساندن نیست. ولی عرف قضاوتش اینجا، مردم قضاوتشون اینه که این 4 تا قاتل اینن. اینجاست که ما از اون میاد. اینجا وقتی ما میگیم و عرف و عادت، منظورمون لزوماً اون نیست، منظورمون طبیعت اون کاره، طبیعت اون رفتاره، طبیعت اون ترک رفتاره. یعنی بر حسب عرف و عادت قرار دادن این قندون اینجا سقوط نمیکنه، به طور عادی منظورمونه، تو از کلمه متعارف استفاده میکنه. این توجه هم در به صدا موضوع داشته باشید. در ماده 515 به عنوان اولین ماده‌ای که میخوام راجع بهش صحبت کنم، میگه که هرگاه قرار دادن کالا در خارج مغازه یا توقف اتومبیل در مقابل منزل و امثال آن، یعنی شما یه سد معبری رو ایجاد میکنید و شیعی رو در یه جایی قرار میدید، عرف و عادت شده باشد، یعنی اشکال نداره شما مثل این مغازه داره که میان بیرون یه به اصطلاح پهن میکنن، بساط رو پهن میکنن، هندوانه رو مثلا گوشه پیاده رو میریزن میفروشن، همین که جمعه بازارها، چهارشنبه بازارها یا حتی سایر مغازه ها میرید میبینید جلوی مغازه ها الان میان بیسنده، الان در تهران مود شده که تو این پیاده راه مثلا این مغازه‌هایی که کوچیکن میسندری هم میذارن، جگرکی هم میسندری هم میذارن، شما میری جرجگری میگیری میاری تو پیاده راه میشینی و میخوری، میسندری هم گذاشتن، حالا یه باجی هم به شهرداری یا به کسایی دیگه میدن که براشون ایجاد مزاحمت در واقع نکن. یا طرف جلوی مغازه‌های مثلا مکانیکی، تعویض روغنی، نمیدونم پنچرگیری، میان یه بشکه یه چیزی هم میذارن که شما پارک نکنید، که وقتی مشتری خودشون میاد اینا میان این بشکه رو برمی‌دارن که شما بتونید پارک کنید. یا اینا که ساختمان ساخت و ساز میکنن مثلا میان 4 تا بشکه میذارن که شما پاک نکنید، که میخوان تیرانه خالی کنن، ماسته خالی کنن، سیما خالی کنن، چون جاشو نگرفته باشی. این در واقع مرسومه که میای تو خیابون یه وسیله ای رو میذاری، تو پیاده رو میای یه وسیله ای رو میذاری که نباید بذاری، چون محل آماده شده مردمه. ولی این بر اساس معیار عرفی، عرف پذیرفته اینو که مثلا یه کسی که مغازش پنچرگیریه، نمیدونم مغازش مثلا بار خالی میکنه، تخلیه میکنه، خب بدبخت نمیتونه بره یکی این بدون برتر بارش تخلیه کنه، منطقه پرترافیکی هم جای پارک هم گیر نمیاد، به هر حال میاد یه چیزی میذاره که شما پارک نکنی. یا مثالای دیگه ای که براتون زدم، میگه عرف و عادت شده، وقتی که شما رد میشی میبینی مثلا تو خیابون فرض کن پامنار که میری، میبینی همه اون لاستیک فروشا همه اون جلو رو بستن، نمیذارن کسی پارک بکنه، این عرف شده، یعنی به طور عادی این عرف هست، نمیتونی پارک کنی بگی آقا من جای مار پدرته، دیدی مثلا گاهی موقع میای مثلا بشکه رو برمی‌داری میگی آقا نذار، میگه من مار پدرته که نذارم، خیابونه که نمیتونی ببندی، آقا میگه آقا من چه کاسبی دارم میکنم، بار میذارم، بار تخلیه میکنم، میگه برو ببینیم بابا، میگه بر حسب عرف و عادت میتونی شما یه همچین استفاده‌ای رو بکنی. گزارنده کالا یا متوقف کننده اتومبیل در صورت عدم منع قانونی، عدم منع قانونی یعنی ممکنه این رفتار غیر مجاز باشه، اون چیزی که بعداً من در مواد بعدی مثل ماده 517 521 اینا بهش برمیگردم، یه زمانی شما مجاز به انجام چنین کاری نیستی، یعنی قوانین و مقررات منع کرده از این که شما بیایی و اینجا بذاری. مثل همون جایی که تابلوی توقف ممنوع میذارن میگن همرو با درسته. اون به خاطر اینه که به هر حال معبر تنگ میشه، مردم مثل میدونا مثلا. خب تو میدونا حتما توقف ممنوعه و حتما تابلوی جرثقیل هم میذارن به خاطر اینکه این تو میدون که شما میخواد بپیچی محیط تنگ و چیزیه، ممکنه این خودش سبب تصادف بشه، میخواد بپیچی مجبور یه دفعه ترمز کنی یا پشت یکی بزنه تو به یک کسی بزنی. اون منع قانونی داشته باشه شامل این نمیشه. یادمون باشه جلسه گذشته و جلسات قبل ما همیشه بر رفتار قانونی و غیر قانونی، مجاز و غیر مجاز تاکید کردیم و یکی از معیارهای عدم زمان رو رفتار غیر مجاز، رفتار مجاز معرفی کردیم. بنابراین ما داریم راجع به رفتارهایی صحبت میکنیم که مجازه. حالا اینجا ملاک مجاز، مجاز عرفیه، یعنی عرف میپذیره از شما اینو که شما اگه مغازه میره فروشی داری چهار تا جعبه میبرید هم جلو در بذاری، اگر نمیدونم یه بوتیک فروشی داری یا چهار تا لباس ارزون تر هم بیاری بیرون مثلا بذاری که مردم رو دعوت کنی. خب همون شهرداری هم گاهی موقع اجازه میده، مثلا چهارشنبه سوری، مثل شب عید، مثل چهارشنبه بازار، مثل جمعه بازار، در یه مناسبت های خاصی همون هم اجازه میدن. مثلا نماز جمعه اجازه میدن که تو کتاباتو پهن کنی بشه خیابون بفروشی، نمیان گیر بدن کتاباتو بردارن ببرن، ولی اگه امروز بری کتاباتو بسات کنی نمیذارن.
کل بازار بزرگ، بازار تهران، همه مغازه ها جلو مغازه هاشون چیدن مثل آجیل پوشا اینا و
به این میگن عرف آدن.
چندین ساله که این اتفاق افتاده و عرف شده.
چون قانون یا این نامه که نمیتونه جزئی ترین رفتارهای آدم رو بیاد بیان بکنه که. بنابراین مثل رساله عملیه که تعیین میکنه همه رفت جزئی ترین رفتار انسان رو هم در محدوده در واقع فعل حرام و مکروه و مستحب و واجب و پنج حالت کلی در بیاره، ما نمیتونیم همه رفتار شهروندان رو همه رو طبق قانون و آیین نامه دریم. یه جایی مجبوریم و باید به معیار عرفی رجوع کنیم. همین که شما میگی بازار تهران، بنابراین در بازار تهران میگی عرف اینه که این آجیل فروشه گونی آجیل رو میارن میذارن بیرون. خب قانون گذارم داره اینجا این مورد رو میگه، میگه آقا اگه یه چیزی هستش که بر حسب عرف و عادت پذیرفته است و از طرفی هم صراحتا منع قانونی هم نداره، یعنی تابلو نمیدن بزنن آقا حمله با جرثقیل، تابلو نمیدن بزنن، شهرداری دائما نمیاد بگه آقا جمع کن بساط تو، صد معبر شهرداری نمیاد جمع کنه، یعنی پذیرفته که به هر حال حالا چهار تا کتاب هم گوشه که اون کسی میخواد بفروشه بفروشه. درسته که صراحتاً گفتن نکنید این کار رو، البته اینجا قانونگذار به این توجه کرده، میگه و عریض بودن معبر و عدم ایجاد مزاحمت برای آبران، یعنی سد معبر رخ نمیده، راه مردم بسته نمیشه. شما وقتی میخوای بری راهت بسته نمیشه، ولی حالا که داره دانشگاه تهران پهنه، حالا اون گوشش همه که چهار تا کتاب گذاشته داره میفروشه، راه مردم بسته نمیشه که نتونن تردد بکنن. چون گاهی موقع راه بسته میشه، مثلا پیاده رو کوچیک یارو جعبه میبره شیفته بود تو خیابون تردد کنی، اون نه. یعنی ملاکایی که اینجا داره ارائه میکنه اولا توجه به معیار عرف و عادت مهمه، عدم ایجاد مزاحمت برای دیگران، عدم سد معبر، همه اینا که کنار هم دیگه میذارید نیست به تعریف من، میگید یعنی بر حسب عرف و عادت به طور متعارف این رفتار آسیبی به کسی نمیزنه، پهنه. حالا اتفاقا یک کسی هم اومده با اینا که میتونسته از اون ور رد چون اومده کشیده این ور و بر اساس همین هم خسارتی به کسی وارد کرده، نمیتونه بهت بگه آقا جون تقصیر توئه که اومدی ماشینت اینجا گذاشتی. میگه آقا من ماشینمو گذاشتم اینجا که بغلش هم که جا بود که تو بری، ممنوعم که نیست، تابلو توقف ممنوعم که نداره، تو هم که بغلش راه داشتی بری، حالا یه دفعه تو اومدی بی دقتی کردی، اومدی اینقدر گرفتی بغل زدی به کسی، این به من چه ربطی داره؟ من کار غیر مجازی انجام ندادم. خب در اینجا خب معلومه دیگه، در اینجا در واقع مرتکب ضامن نیست، ضامن زیانهای وارده نیست، چون رفتارش نموده یک سبب متعارفه. به طور عادی اون آجیل فروش، اون بساط کننده، اون پارکی که ماشینشو پارک کرده، کارش به دیگران سبب آسیبی به دیگران به طور عادی نمیشه. اما اگر این معیارها وجود نداشته باشه، یعنی من راه رو تنگ بکنم، مسیر عبور و مرور مردم رو تنگ بکنم و برعکس به طور عادی این کار من افراد در معرض آسیب قرار میده، خب معلومه من ضامن آسیب‌های وارده هستم. حالا این چه زمانیه؟ اینجا قانون گذار شکل کارش نشون میده منظورش زمان دیه‌ایه، یعنی خسارات زمان دیه است، زمان قصاص نیست. یعنی طرف رفتارش منطبق بر یک رفتار مجرمانه مستوجب قصاص نمیشه. ظاهر در واقع این مواد اینو نشون میده. مطمئن من میگم با یه شرایطی ممکنه حتی طرف اگر رفتارش منطبق بر بند ب ماده 290 باشه حتی بتونیم در اون چارچوب مسئولیت عمد رو هم براش قائل بشیم اگه نوع این رفتار نوعاً کشنده باشه. یعنی این کاری که من دارم انجام میدم، نحوه پارکم، نحوه قرارداد وسایلم، با اون عنصر آگاهی و توجهی هم که در بند به ماده 290 ضروری دونسته شده، یعنی من آگاهی و توجه هم دارم که اگر این کارو بکنم به هر حال ممکنه به دیگران صدمه ای وارد بکنم، میتونه اطلاقات بند به ماده 290 هم بگیردش. نمیشه گفت به طور کلی فقط مربوط به دی است، نه، چون اونجا هم مواد دیگر قانونی هم ما داریم، مبانی و اصول دیگری هم در بحث جنایات داریم که ممکنه رفتار مرتکب از اینجا خارج بشه و منطبق بر اون رفتار قرار بگیره. پس در ماده 515 ما به یکی از مصادیق سبب متعارف در واقع اشاره میکنیم. در ماده 516 قانونگذار به مورد دیگری اشاره میکنه. البته همه اینها قالب ظرفیت قرار گرفتن در یک ماده قانونی رو داره که رو عباراتش کار بشه که به طور کلی در واقع قانونگذار سبب تعارف و تعریف بکنه و اینها در واقع دیگه همش میشن مثال، یعنی مبنایی با هم فرقی ندارن، مبنایی یه چیز هم مبنایی اشاره به سبب متعارف هم منطور مثالاش فرق میکنه. مثلا در ماده 515 مثال میزنه، در ماده 516 مثال میزنه، در مواد بعدی ماده مثلا 521 مثال میزنه. برخی موقع عوامل قهری هست، برخی موقع عوامل غیر قهری هست، اون مهم نیست. مهم اینه که این رفتاری که من انجام بودم یه سبب متعارف بوده یه سبب متعارفی نبوده. در ماده بعدی قانونگذار میگه اگر کسی چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن ملک خود که قرار داده در اشیا در آن جایز است قرار دهد. اولا این نیست که اگه من ملک خودم هر کاری دلم بخواد توش میتونم بکنم. ملک خودمه، میتونم بیام تو پنجره اینجا یه دونه گلدون 200 کیلویی هم بذارم. ملک خودم میتونم توش هر آتشی دلم بخواد روشن کنم. چون ملک خودم.
دیگه گفته جایز عرفیه.
هم عرفی هم قانونی. مثلا الان شما قوانین مقررات شهرسازی و شهرداری انجام یه سری از رفتارها رو در ملک خودت هم ممنون میکنه. شما نمیتونی در ملک خودت هم کاری دلت بخواد بکنی بکنی. مثلا چای آب نمیتونی بزنی. حفر چای آب ممنوع قانونن. باید بری مجوز از مراجع زیر صلاح بگیری. نمیتونی بگی این ملک چون مال خودمه، باغ مال خودمه، زمین زراعتی مال خودمه، من میتونم چاه بکنم. چای آب بکنم. بنابراین ممکنه قانون محدودیتایی رو ایجاد بکنه، ممکنه مقررات محدودیتایی رو ایجاد کنه. ممکنه عرف و عادت محدودیتایی رو ایجاد بکنه. بنابراین میگه من تو خونه خودم دلم میخواد تو خونه خودم مواد منفجره بیارم آزمایش بکنم تو زیر زمین خودم. نه، حالا تولید که جرمه. ممکنه یک رفتاری مجرمانه نباشه. یعنی قانونگذار اونو جرم انگاری نکرده باشه. مثلا همین ترقایی که برای چهارشنبه سوری درست میشه. واقعیت اینه که موادی که باشین ترقا رو درست میکنن مواد مجاز در شهر خرید و فروش میشه. مثلا همین ضد زنگ. همین ضد زنگ که شما داری و یه سری مواد شیمیایی هست که از ترکیبات اینا انفجار ایجاد میشه و تو بازار هم میفروشن. یا اسید، خرید و فروش اسید، نگهداری اسید عنوان مجرمانه ای نداره. صراحتا قانون منع نکرده که شما مثلا بیا این کار انجام بدی. یه قانونگذار یا مقررات قانونی شما رو منع نکرده که داخل خونه خودت اگه مثلا دیواری هم داری به این دیوارت برق هم وصل کنی یا برق هم وصل نکنی. بعضی هم میان دور تا دور خونهشون نرده مثلا میکشن برای اینکه دوز نیاد، من یه برق هم به این وصل میکنم. تو میری دست میزنی به نرده برق میگیری میکشنی. ممکنه صراحتا منع قانونی وجود نداشته باشه یا مقررات، چون یادتون باشه چند دقیقه پیش گفتم قانون و مقررات نمیتونن تمام رفتارها و جزئیات رفتار انسان رو تحت کنترل و نام خودشون بیارن، چه این چیزی غیر ممکنه و اصلا احمقانه است که شما مثلا 2000 3000 5000 10000 عنوان مجرمانه داشته باشی یا 10000 عنوان ممنوعیت قانونی داشته باشی. اصلا این احمقانه است. شما رفتارهای مهم رو تحت رژیم حقوقی در میاری، بقیه موارد رو به عرف ارجاع میدی. یعنی عرفی که میاد میگه که آقا خوردن چای سر کلاس مثلا اشکال نداره ولی کشیدن قلیون اشکال داره. بنابراین اگه شما الان بری یه گزارش بدی به راست دانشگاه که آقای شیرده سر کلاس چای میخوره، میگن آقا خودت برو به روانپزشک نشون بده، خب چای میخوره. اما اگه گفتی آقا ایشون سر کلاس داره قلیون میکشه، میگه آقا سر کلاس دیگه جرم نیست، عنوان مجرمانه، ولی نمیتونن آیین نامه انضباطی بیان اینم پیش بینی کنن که استاد سر کلاس حق نداره قلیون بکشه. خب آیین نامه انضباطی نمیتونن اینقدر گسترده باشه. یا مثلا من اگه کتمو در بیارم با پیرن سر کلاس بشینم، خب اشکار نداره. اما اگه مثلا با زیر پیرنی بشینم، خب این برخلاف شئونات یک استاده. بنابراین نمیتونن قوانین و مقررات جزئیات رفتارهای انسان رو در هیچ زمینه تحت دیسیپلین خودشون در بیارن. همه کاری که ما بعضی وقتا تو قوانین جزایی خودمون میکنیم، از تجهیزات نگهداری آنتن ماهواره و استفادهش و غیر ضروری که میخوایم جرم انگاری بکنیم، تا خیلی دیگه که بیش از 2000 عنوان مجرمانه خلق کردیم که من استاد حقوق جزا که 23 ساله دارم درسم میدم، الان مثلا 50 تاشو بلدم، 40 تاشو بلدم، بقیه‌اش هم بلد نیستم. اگه ازم بپرسید باید برم قانون نگاه کنم، باید برم بررسی کنم. یعنی من تازه بعد از 30 سال کار کردن من 50 تاشو بلدم. به طب مردم عادی هیچ وقت نمیتونن همه اینو فرا بگیرن. رفتارهای مهم و جرم انگاری میکنن بسیار خیلی از جای دنیا. همین قضیه در زمینه ضوابط و مقررات هم هست. دانشگاه که نمیتونه بیاد جزئی ترین رفتار یک استادو توی آیین نامه انضباطی بیاره یا دانشجو توی آیین نامه انضباطی بیاره. همون چیزی که تو آیین نامه داده ویژه روحانیت هم هست، یه خلاف شئون روحانیت. خب نمیتونه آیین نامه دادگاه ویژه روحانیت بیاد بگه آقا روحانی چه کاری تو شأنش هست چه کاری تو شأنش نیست. یا آقا مثلا من رفتم گوشه خیابون دیدم مثلا یه آخونده وایساده داره مثلا فرض کن نوشابه رو گرفته با شیشه داره میخوره، همم دارن نگاه میکنن میخندن، بهش میگن آقا مثلا تو چرا. یه عکسی از یه خونده انداخته بودن که یه دونه نام لامبورگینی بود، پورشه بود، یه پورشه زرد و مثلا بعد کفش زرد و عبای زرد و تیپ زرد و تیپ خیلی خوش تیپی هم بود، حالا منم واقعی بود یا غیر زاری. اون که نمیتونه بیاد جزئی تری رفتار یک روحانی رو تو آیین نامه بیاره که آخوند این کارو بکن این کارو نکن، روحانی این کارو بکن این کارو بکن، این حرفو نزن این حرفو بزن. این نمیتونه که. خب به هر حال معیار به عرف رجوع میده که اگر شما این کاری که داری میکنی متناسب با شأن این لباس که تنته هست، خب اشکال نداره، اما متناسب با این شأن نیست که مثلا فرض کن تو به عنوان یه روحانی بیای این کارو رو انجام بدی. معیارش معیار عرفه. اینجا هم همینه. ما نمیتونیم جزئی ترین رفتارهایی که داخل یه خونه میخواد انجام بشه یا مرگ انجام بشه رو قانون گذاری کنیم، آیین نامه گذاری بکنیم. مجبور هستیم که اینو بر اساس معیار عرفی هم در نظر بگیریم. من تو خونم مجازم آتیش روشن کنم یا آتیش متعارف روشن کنم. حالا اتفاقا هم باد اومد این آتیشو سرایت داد، من مجازم دیوار خونه خودم رو بکشم به گونه‌ای که محصول بشه، اما آیا من مجازم دور تا دور خونم خونه خودم به دیوار مثلا 30 متری بکشم ببرم بالا که این دیوار یه دفعه بریزه رو سر کله کسی مثلا و بهش صدمه بزنه؟ آیا من مجازم در داخل خونه خودم یک کاری انجام بدم که احتمال داره به دیگران آسیب وارد بکنه؟ خب معلومه مجاز نیستم. این معیارش چیه؟ معیارش میتونه قانون باشه، میتونه مقررات شهرسازی و شهرداری باشه، مقررات مربوطه باشه مثل چاه آب که اداره کشاورزی مثلا باید مجوز بده، میتونه معیار عرفی داشته باشه، یعنی بر اساس عرف و عادت بگن آقا اینجوری، بگن آقا این تو خونه‌اش الان بنزین داره، چون گفتن بنزین سهمیه بندی میشه، این رفته 1000 لیتر بنزین خریده 5 تا بشکه آورده باشه تو خونه‌اش، خب اینم یه دفعه منفجر شده 10 نفر آدمو کشته. میگن آقا کسی تو خونه‌اش که 1000 لیتر بنزین 2000 لیتر بنزین نمیتونه ببره در واقع دپو کنه، بنابراین این مسئول قتل دیگرانه. میگه آقا گفتن بنزین گرون میشه، خب بشه، این دلیل نمیشه شما تو خونت بردارید 2000 لیتر بنزین 3000 لیتر بنزین بذارید. تو برای تو این یه گالون 20 لیتری میذاشتی آتیش میگرفت اشکار نداشت، اما نمیتونی بری 10 تا بشکه بنزین تو خونت بذاری. و مثال های دیگری که میشه در واقع زد و فهمید این مفهوم معیار عرفی. در اینجا قانون میگه که هرگاه کسی چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن ملک خود که قرار دادن اشیا در آن جایز است، چون ترجمه فقهی بوده ای تکرار کردن، میتونستن توی قاعده کلی بذارن و در اثر حوادث پیش بینی نشده به معبر عام و یا ملک دیگری بیفتد. حوادث پیش بینی نشده مثل یه طوفان شدید، مثل یه زلزله، یه اتفاقی که به هر حال میفته ولی پیش بینی نشده است و موجب صدمه یا خسارت شود، زمان منتفی است مگر اینکه آن را طوری گذاشته باشد که نوعاً موجب صدمه یا مستعد صدمه یا خسارت باشد. یعنی در واقع خب معلومه دیگه این گردون اینجا میفته، به طور عادی میفته، این پنجره به طور عادی جدا میشه. حالا اگر فعلا عوامل قهری رو بذاریم کنار، چون بعدا قانونگذار در مورد عوامل قهری در مواد مستقل دی در واقع راجبش بحث کرده، به عوامل غیر قهری بخوام بپردازیم و مثالای در مورد عوامل غیر قهری بزنیم. حالا این مثالی که اینجا زده میگه چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن ملک خود که قرار دادن اشیا در آن جایز است قرار دهد و در اثر حوادث پیش بینی نشده، که در واقع این اتفاق افتاده. خب پس اون مثال هایی مثل آتش و اینا رو چون مستقلن قانون میزنه یا حوادث قهری اینا رو میذاریم کنار. مثلا این مثالی که من زدم، مثلا فقها هم مثال زدن، مثل اینکه یه گردونی رو بذاره تو تاقشش، به یه وسیله رو بذاره، مثلا شما دیدید توی این بالکونا کولر نصب میکنن یا مثلا آب گرم کنشون رو، بالاخره خونه ها کوچیکه، از قدیم هم اینجوری بوده، الان هم به هر حال خونه ها خیلی کوچیک شده، مثلا این پکیج رو میبرن تو بالکون ها نصب میکنن، این پکیج رو میبرن میذارن تو بالکون که در واقع هم تابستون گرماش اذیت نکنه، هم به هر حال ایمنیش هم بیشتره دیگه، به هر حال تو بالکون داخل خونه خطری نداره. این بالکون هایی که دارن میبرن تو این بالکون ها مثلا پکیج نصب میکنن، میبرن تو این بالکون ها کولر آبی میذارن. خب اینا رو چجوری نصبشون میکنن؟ حالا پکیج خیلی وزن زیادی نداره، ولی مثلا کولرای آبی خب سنگینه، 4 تا مثلا پیچ برمیدارن، یه دونه پایه براش درست میکنن، 4 تا پیچ میکنن به دیوار جوش میدن یا پیچ میکنن، این کولر میذارن روش. این کولر هم چون همش داره کار میکنه با آب و اینا، دائما این کولر ارزش داره. اگه شما کنار کولر آبی وایساده باشید، کولر آبی همیشه یه تکونی داره. یا مثلا در اهواز جاهای دیگه که کولر گازی بیشتر استفاده میکنن، این کولر گازی حتما بیرون ساختمون نصب، چون باید بره اون گرماش باید بره بیرون. حالا وقتی شما تراس داری، کولر گازی توی تراس هم در واقع نصب شده، باز اونم لرزش داره. حالا البته جدیداش کمتر لرزش داره، قدیماش بیشتر لرزش داشت. خود این لرزش به مرور زمان باعث میشه که این پیچ ها شل میشه یا از محل جوش جدا میشه، چون آهن زنگ میزنه در معرض هوا دیگه. مثلا بعد از 2 سال، بعد از 3 سال، خصوصا تو مناطقی که رطوبت زیاده مثل شمال، مثل جنوب که شرجیه و رطوبت زیاده، اینا سرعت پوسیدگی آهن و این پیچ ها اینا هم بیشتره. بعد از یه مدتی این محل این چیزه لغ میشه، یه دفعه این جدا میشه، این کولر از اون بالا پرت میشه پایین، میخوره سر کله یه نفر مثلا، میمیره یا میشکنه یا یه آسیب میبینه. خب اینجا ملاک چیه؟ ملاک بر حسب عرف و عادت. یعنی کارشناس میاد میبینه میگه نه اصلا شما اینو خیلی بد نصب کردی، نباید اینجا نصبش میکردی. همین الان شما دور تا دور دانشکده که میاد میبینید یه سری کولر اونور نصب شده، این کولرایی که اون بالا نصب شده بعضی وقتا ممکنه اون بالا پرچم پایین، به همین دلیلی که بهتون گفتم، این اگه اینا رو مرتب شکل نکنن، سالانه 2 سال یه بار، 3 سال یه بار نرن ببینن مثلا این جوشه سفته، این پیچه سفته، یا نه ممکنه اینا از بالا پرت بشن پایین، زیاد هم اتفاق میفته. حالا این در حالت عادیه، در حالتی که زلزله میاد، طوفان میاد، فلان میاد که ماده قانونی دیگه بهش در واقع اشاره داره، اون بحثش جداست. یعنی عامل قهری وجود داره، عامل قهری خب یه زلزله میاد همه اینا میفته پایین اگه زلزله بیاد، تو اینا رو جوری من نمی‌کنم که در مقابل لرزش ساختمون مقاومت داشته باشه. بعد من یه زلزله خیلی خیلی معمولی هم وقتی که میاد، اگه تو منطقه زلزله زده دیده باشید، تو منطقه زلزله زده وقتی زلزله میاد ببینید همه پنجره ها افتاده، کولرها افتاده، کانو میونم گرم کنه از تو بالکن‌ها پرت شده پایین، چون یه تکون که می‌خوره این که مهار نیستش که، این با یه تکون ساختمون، تکون خیلی معمولی ساختمون، این در واقع مثل همین فنجونی که اینجاست، یه تکون کوچیک به این میزین فنجونو پرتش می‌کنه. معیار عرفیه، معیار دیگه ای وجود نداره. ما صرفا بر حسب عرف و عادت در واقع به طبیعت اون رفتار نگاه میکنیم، میگیم نه دیگه، یه کولر رو چجوری نصب میکنن؟ کارشناسی کولر رو میگه همینجوری نصب میکنن، درسته یه پایه براش میذارن، یه تسمه میذارن روش، میدن به دیوار، اینا میذارن روش، دیگه بیشتر از این دیگه کاری نباید برای نصب یه کولر به نصب یه پکیج انجام بدن. یه وقت هست نه اینو آوردن گشتنش روی بشکه روی پیت حلبی، میگه نه اینجوری نصب نمی‌کنن، اون غیر متعارف، اینو نصبش میکنن، کیفیت نصبش هم درست انجام شده. ولی خب حالا به مرور زمان یه فرسودگی پیدا شده، نمیدونم، یا یه بادی اومده، یه طوفانی اومده، حالا با مثال‌های دیگه در واقع این اتفاق افتاد. اگه سوال دارید بگید، بگید من بعد بعدی رو بگم. خب همین
علم و جهل شخصی که به عنوان متهم می‌خوایم بازخواستش بکنیم هم می‌تونه مؤثر باشه. از دیگه حوادث پیش‌بینی نشده می‌تونیم دقیقاً مترادف با حوادث قهری بگیریم، یا مثلا پیش‌بینی نشده مثلا در علم داره می‌دونه قرار مثلا یه طوفانی بیاد فردا و اون در حقیقت مثلا اون کولر در حالت عادی نمی‌افتاده، ولی این طوفانی که قراره در راهه می‌تونه این رو هم بندازه. یا مثلا مثال شایع‌ترش در مورد افتادن سنگ بنای ساختمانایی که مثلا 20 سال 30 سال ساخته شده، سنگ بنا اصولا نمیفته. حالا مثلا در اثر اینکه عمر این ساختمان بالا ممکنه که
در یه مواردی قانون گذار به عنصر آگاهی پرداخته، فقها هم پرداختن در حقوق مثلا تطبیقی هم. من مثلا دیدم در کشور آلمان دیدم که برخی ها وقتی خواهش سبب متعارف بحث کردن، الان اشاره میکنم همونو میگم، هم دیدگاه آقای خویره در کتاب تکمیلت و منهاج اشاره میکنه، برخی ها به عنصر آگاهی در سبب متعارف اشاره کردن، یعنی بدانند. مثلا فرض بفرمایید قانونگذار در ماده 521 میگه که هرگاه شخصی دیوار یا بنای دیگری را بدون اذن او، هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری آتشی روشن کند و بداند، یعنی میاد و در واقع به عنصر آگاهی و علم میپردازه، بعضی جا نمیپردازه. یعنی مثل این مثالی که به شما زدم الان برای شما مثلا گفتم، میگه که هرگاه قرارداد کالا در خارج مغازه یا توقف اتومبیل در مقابل منزل بر حسب عرف و عادت، اینجا قانونگذار دیگه به معیار علم آگاهی اشاره نمیکنه که در واقع من مثلا بدانم که ممکنه صدمه ای وارد کنه، میگه آقا بر حسب عرف و عادت مجازه دیگه. ولی در یه جایی هستش که نه، به عنصر علم و آگاهی توجه میکنه. اون چی که در حقوق ایران میتونم قاطع بگم یا در فقه امامیه میتونم بگم که بیش در روش تمرکز کردم و در واقع بحثش رو دیدم، نمیتونم بگم همه مثلا فقه عامرم دیدم یا بقیه دیدم، ولی نه به شکل عمیق و گسترده، ولی این دو تا رو دیدم. در فقه امامیه به حقوق ایران عنصر آگاهی شرط نیست لزوما در همه موارد، یعنی لازم نیست که مثلا من آگاهی و توجه به این موضوع داشته باشم، من بر اساس معیار عرفی با هم رفتار میشه. یعنی ممکنه من در واقع این احتمال رو بدم، ممکنه این احتمال رو ندم، ممکنه بدانم و توجه داشته باشم، ممکنه بدانم و توجه نداشته ندانم و توجه نداشته باشم. این ملاک نیست. ملاک اینه که طبیعت اون رفتار آیا بر حسب عرف و عادت منجر به این نتیجه میشه یا بر حسب عرف و عادت منجر به این نتیجه نمیشه. برای که بهتر این موضوع فهمیده بشه میتونیم این مثال رو هم بزنیم، یعنی همین که شما الان راجع به عنصر علم و آگاهی الان در ذهنت هست. ببینید در یه پرونده واقعی که الانم در واقع همراه خودم رو بردم این پرونده رو، در مورد تزریق پنسیلینه. ببین در مورد تزریق پنسیلین این بحث به اصطلاح مطرح شده توی پرونده ای، نمیدونم که راست شما بحث کردم یا نکردم. دو تا یا سه تا فایل ترک فعل در جنایات توی کانالم هست که اگه برسم این تم برای شما می بحث رو میکنم، اگر نرسم که برید اون فایل رو گوش کنید. تو فایل های صوتی من این مثال رو مورد بحث قرار دادم. ببین در این پرونده بالای دفترچه طرف نوشته که این به پنسیلین حساسیت داره. پزشک که دفترش رو میگیره نسخه می نویسه، خب صفحه اول میخونه دیگه. به تبع پزشک وقتی تجویز کرده باید در واقع دقت میکرده که این نباید تجویز پنسیلین بکنه، باید داروی دیگه ای رو تجویز میکرده که اون دارو همین کار پنسیلین رو انجام بده، مثل بقیه ی آنتی بیوتیک ها خانواده یا چرکوشگون ها که آثار منفی پنسیلین رو هم نداشته باشه. بعد یک دو تزریقات چی که میخواسته تزریق بکنه، دفترچه شما رو میگیره معمولا صفحه اولش رو نگاه میکنه و تزریق میکنه و باید هم عرف و عادت هم در تزریقات چی ها این هستش که تست میکنن بعد میزنن. اونطور برای اینکه تنبلم یه ده دقیقه رو من میخوان مشتری معطل بشه ازت میپرسن میگن تو به پنیسیلین حساسیت داری یا به پنیسیلین حساسیت نداری، یا میگن آخرین بار کی پنیسیلین زدی. اتفاقا این آدم که نوشتم تو دفترچه‌اش این معلومه که به پنیسیلین حساسیت داشته ولی در ضمن کرمم داشته میزده، یعنی در واقع میگفت حالا بزن طوری نمیشه، چون برای همینم خیلی صریح برداشتن براش نوشتن برای میزنن این میمیره. خب آیا خود حالا بر فرض این که تزریق پنیسیلین بر حسب عرف و عادت در واقع کشند نوعاً کشنده است یا نوعاً کشنده نیست، الان اینجا این رفتار این پزشک و رفتار این تزریقاتچی آیا بر حسب عرف و عادت سبب متعارفه یا سبب غیر متعارفه؟ اگه بخوایم توی این قالب بحث بکنیم اینجاست که ما نمیتونیم بگیم عنصر علم و آگاهی رو بذاریم کنار، یعنی عنصر آگاهی رو قطعا اینجا باید دخالت بدیم، یعنی بگیم در صورتی که این پزشک وقتی مینویسه پنیسیلین مینویسه ممکن از مریض بپرسه ممکن از مریض نپرسه، بر حسب عرف و عادت میپرسن یا نمیپرسن، چون آزمایش که نمیتونن بکنن، آزمایش همون تستیه که تزریقاتچی ها میکنن. هرچند بعدن بخشنامه‌ای صادر شد و موظف کرد که هر تزریقاتچی که میخواد پنیسیلین بزنه چه طرف میگه من حساسیت دارم چه میگه من حساسیت ندارم باید تست کنه بزنه، بده تست نباید بزنه. چرا بده تست نباید بزنه؟ به خاطر اینکه همین سبب متعارف. در مقام نتیجه گیری نمیتونیم به طور مطلق بگیم علم شرط یا شرط نیست. ما باید همونطور که الان مثلا ماده‌ای رو براتون خوندم که میگه بداند و مواد دیگری داریم که از این قید استفاده نمی‌کنه. من حالا جلوتر برم به این موضوع برمیگردم دوباره و ممنونم. ممنون.
سوال دیگه
دارم.
تو بحث داشتم علمه میتونه منجر بشه که حتی تبدیل بشه به فعل نوعاً کشنده و قتل حالت امبیلان رو مثلا همون گلدون 200 کیلویی که مثال دادید، خب این مثلا با علم این که این ممکنه با یه باد ساده همین پرت بشه پایین باز هم این کار انجام میده، اینو میتونه تبدیل بکنه به
نوعاً کشنده.
ما میدونم که این
بیمار پنیسیلین در خب میگم این بحثی داره به همین شرط ا. حالا چون شما اصرار داری من مطالبش رو نوشتم براتون بگم. مثلا فون کریس حقوقدان آلمانی در اینجا میگه میاد به این موضوع میپردازه، میگه قانون که نشون میده در قانون آلمان چنین شرطی وجود داره، سلسله اسباب میان فعل و نتیجه را تنها در چارچوبی میپذیرد که متهم از حیث ذهنی برام آگاهی داشته باشه. یعنی شرط آگاهی رو میپذیره. در قانون ایران در همه مواد این نیست. من مواد همه رو بررسی کردم. ما در ماده 521 چنین قیدی رو داریم که میگه بداند. ولی چنین قیدی در ماده 515 نداریم. در ماده 516 نداریم، 17 نداریم، 18 نداریم. این قید در کجا داریم؟ در یه ماده داریم. که آیا ما باید معیار علم و آگاهی رو در همه موارد بپذیریم برای اینکه بگیم سبب متعارفی یا در همه موارد بپذیریم و بلکه در برخی از مواردی که در واقع اینو میپذیریم؟
آتشی که خصوصیتی نداره که ما بگیم اون فقط منحصر به 521 میتونیم سرایتش بدیم به سایر موارد.
خب من در مقام نقد نظریه کریس نوشتم که آیا میتوان عنصر آگاهی رو که مربوط به عنصر معنوی است به رابطه سببیت که مربوط به عنصر مادی است پیوند زد؟ در اینجا نقدی بر نظریش نوشتم، در حالی که میدانیم باید بین سبب از نظر عنصر مادی و عنصر معنوی تفکیک قائل بشیم، یعنی بیایم در واقع دو تا مقوله. بنابراین پذیرش نظریه کریس یا قرار دادن شرط آگاهی کمکی به تبیین رابطه سببیت نمی‌کنه. ما الان دنبال تبیین رابطه سببیتیم. می‌خوام بگیم آیا اینجا رابطه سببیت قرار میشه بین قرار دادن این فنجون و نتیجه که ریختن آب جوش رو دست شما بوده یا نه. ما در مقام اینیم. این دامنه سببیت و شرط کریس محدود می‌کنه. شرطی که برخی از فقها هم در بحث سبب متعارف بهش پرداختن. من یک بار دیگه هم تو کلاسم گفتم سبب متعارف جای یک کار خوب رساله کارشناسی ارشد دار و کارم اصلا نشده، یعنی حتی تو کتابای جزایی هم شما نگاه بکنید اصلا سر متعارف مستقلا بهش توجه نکردن و به واقعا ظرفیت یه دونه رساله خوب کارشناسی ارشد و اگر کسی مثلا زبانش هم خوب باشه که بتونه منابع انگلیسی یا سایر زبان ها مراجعه کنه، حتی یه رساله دکتری داره، چون خیلی ظرفیت خیلی زیادی رو تو بحث های ایجاد میکنه. مثالش هم خیلی زیاده، چه در جرائم عمدی چه در جرائم غیر عمدی، یعنی در هر دو جرم در واقع قابلیت بحث رو داره. یه جایی هم قابلیت انطباق یا عدم انطباق با بند به ماده 290 رو پیدا میکنه، یعنی یه جایی میشه این پر ارتباطی رو هم برقرار کرد. من در نقدش نوشتم که این دامنه سببیت رو محدود میکنه، در حالی که امروز علم حقوق، علم حقوق کیفری به دنبال توسعه مفهوم سببیته نه به دنبال محدود کردنش، چون ضرورت‌های اجتماعی و زندگی اجتماعی بشر مدر شرایطی رو به وجود آورده که شما هی مجبوری دایره سببیت چیکار بکنی، گسترشش بدی نه اینکه محدودش بکنی. همونطوری که مثلا شما می‌بینید آقای دکتر کاتوزیان، مرحوم دکتر کاتوزیان در جلد اول و دوم کتاب خودش در زمان قهری مسئولیت مدنی اصلا به بحث کالاهای معیوب اشاره‌ای نداره و بعداً میاد در جلد سوم که از آخرین نوشته‌های ایشون هم محسوب میشه با همکاری یکی دیگر از اساتید همین دانشکده که از شاگردان خودشون بوده جناب آقای دکتر ایزاندو، میان و در واقع اصلا یه جلدی رو اضافه میکنن تحت عنوان مسئولیت ناشی از کالاهای معیوب. این یعنی چی؟ یعنی توسعه مفهوم مسئولیت. حالا ایشون در امر مدنی، ما هم در امر کیفری. بنابراین من در نقد این نظریه‌ای که دنبال اینه که حتما به شرط آگاهی اهمیت بده نوشتم که این به این شکلی که شما دارید مطرح میکنید این محدود میکنه دامنه سببیت رو و ما نباید دامنه سببیت رو محدود بکنیم، چون نیاز به این داریم که این دامنه رو گسترش بدیم نه اینکه محدودش بکنیم. خب شاید به این بحث دوباره برگردم، شاید در ضمن تبیین در واقع مواد دیگر به این سوال شما برگردم. شما گفتید دو تا سوال دارید، خب دوباره میشم بپرسم منم چایی رو
علم خود مجنون علیه کسی که به
ذهن واقع شده اون اینه، اونو نوشتم جداگانه اگر برسم براتون درس میدم، تأثیر خطای به ذهن دیده. اون اینه که دو جلسه یا سه جلسه فایلاش تو کانالم هست بحث کردم، اگر برسم هم اینو هم ترک فعل رو جدا تحت عنوان تأثیر خطای به ذهن دیده در جنایات. این خودش یه بحث مستقله که ما در واقع بخوایم مواردی بررسی مواردی بپردازیم که خطای به ذهن دیده وارد میشه، مثل پنسیلین. من میدونم که حساسیت دارم، چند بارم تا دم مرگ رفتم، بازم میگم آقا بزن بی خیال بابا جون بادمجون به من آفت نده. به در یه پرونده دیگری سوالاتو بپرس من بخورم چایی رو.
یه مثال پرونده میخواستم مثال بزنم که اینم در حقیقت میخواستم دستگاه نساجی رو جابجا بکنن. خب این دستگاه ها بزرگه و جدا کردنش هم خیلی کار مشکلیه، بخاطر همین معمولا میان جرثقیل میارن که این رو به صورت یک جا بلند بکنن و معمولا دیوار رو هم خراب میکنن که از دیوار بتونن همون صورت یه تیکه ردش بکنن. اون کسی که راننده جرثقیل بوده زنجیرهایی که کارشناس اعلام کرده بود که زنجیرها به شکل اصولی بسته نشده، باید زبدری میبستن و نمیدونم قفل میزنن، این کار انجام ندادن. موقعی که در حقیقت میاد این دستگاه رو بلند بکنه ظاهرا دستگاه به مثلا گوشه دیوار گیر میکنه، کارگر به کارفرما میگه که میذاری من برام این دستگاه رو مثلا با دست ولش بدم که رد بشه، کارفرما بهش اجازه میده، اینم که میره این کار رو انجام بده زنجیر پاره میشه و میفته روی این کار بگم. و دادگار حالا خیلی عجیب بود که در حالا نظری که داده بود نوشته بودش که گفته بود با توجه به قاعده اقدام کارگر در حقیقت خطا کرده،
نه نظرش غلطه، نه
متوجه، یعنی
فهم اون متعارف
نبودن بستنه،
نه اون نیست.
با اقدامی که
من اینجا مفهوم خطای به ذهن دیده بحث کردم، اولا که ممکنه ما اینجا نتونیم از علت تام صحبت کنیم، یعنی مجبور به تقسیم مسئولیت باشیم، همون بحثی که براتون در نظریه برابری اسباب در تحلیل مواد قانونی ماده 526 و تا 528 براتون بحث کردم که این میره تو این که کارشناس باید بیاد بگه چه میزان این خطا و چه میزان اون خطا.
این قاعده اقدام صفر و صدی نیستش، نمیتونم چون بگیم مثلا 50% مسئولیت
کم قانون گذار در بستهایی در مواردی پرابری رو پذیرفته، در برابر مواردی نابرابری رو پذیرفته.
حتی وقتی خود بذهن دیدم خب مقصر باشه باز ممکنه برابری رو بپذیره؟
نه. اینجا ببین اصلا تقصیر، اولا تقصیر یه مفهوم نسبیه، قابل درجه بندی. یه وقت شما به طور مطلق نظریه برابری اسباب رو میپذیرید، یه وقت مثل حقوق ایران به طور مطلق نمیپذیرید. در حقوق ایران تفکیک میکنید بین مواد تصادم و غیر تصادم، همون چیزی که من در مقایسه مواد قانونی بحث کردم برای روی ماده 717 هم براتون در مورد ماده 317 سابق اشاره کردم و اینا رو براتون بحث کردم. یه وقت هست به طور مطلق نپذیرفتید مثل حقوق ایران، بنابراین در اونجا تقصیر یک مفهوم نسبیه، ممکنه شما یه میزانی من مقصر باشم، یه میزانی شما مقصر باشی. بر اساس چه معیاری کارشناس میاد این؟ همون چیزی که در رأی دیوان کشورم در مورد اون 40-60 نظری استاپویا براتون گفتم. ما آرای متعددی داریم که این آرا نشون دهنده اینه که قانونگذار و رویه قضایی ایران تمایل داره که در یه مواردی از نسبیت تقصیر استفاده کنه، در یه مواردی از مطلق بودن و برابری صحبت کنه. بنابراین کیس به کیس ما باید با هم بحث بکنیم.
اگر یکی از این عوامل خود بذهن دیده باشه بازم قائل به تقسیم میشن؟
پس دو تا بحث داریم.
تقسیم ها فقط مال حالت یک ما در مورد
پس دو تا بحث داریم. اینکه قلمرو تقصیر بذهن دیده چه مواردیه، این یه بحثه که الان این از مورد تقصیر بذهن دیده خارجه، چون رابطه کارگری و کارفرمایی وجود داره.
اون رفتون رو همین دست گذاشته، گفتون این کنترات کار رو کارگر ما نبوده
باری کرده، این رابطه وجود داره. بنابراین این معناش نیست که اگه من کارفرما هم تو کارگری میگه من برم تو چا بکنم، میگم این چا میریزه، میگه نه نمیریزه. ما یه کارگری داشتیم بهش سقف رو میبست، من بهش گفتم بعد این کار کنیم کار کنیم، گفت ببین سقف رو که ما نگر نمیداریم، سقف رو خدا نگر میداره. گفتم این سقف رو من باید نگر دارم، اون راجب خدا برو بعدن بحث بکن، بزنین کارهایی که من دارم میگم و انجام بده، بعد برو روی این سقف. خصوصا افغانی ها خیلی به این اعتقاد دارن، مثلا میرن تو چاه شروع میکنن به کندن، میرن خیلی از چاه میریزه اینا میمیرن، چون اعتقادشون بر اینه که این مثلا خدا نگر میداره. بنابراین در رابطه کارگری و کارفرمایی اصلا این قابل قبول نیست، به خاطر همین قواعد عامر است، قانون کار و آیین‌نامه های حفاظت و بهداشت کار که خودش صدها ماده داره اومده قواعد عامره رو وضع کرده. بنابراین اونجا اصلا شامل تقصیر به ضدی نمیشه. مثلا حالا باید مستقل بحث کنم برای چون میخوام سوال شما دقیقاً. حالا ببینید مثلا یه مثال دیگه براتون میزنم، اینم مثال واقعی من خودم برخورد داشتم. این دستگاه های برش، دستگاه های پرو سنسور دارن. خب این سنسور دارن، یه دست شما که میره به محض اینکه مثلا سنسورای دروازه پارکینگ دیدی تا شما رد میشی در باز میشه، این سنسور رو دستگاه ها وجود دارن. بنابراین وقتی شما مثلا میخوای کتاب برش بزنی، کتابی که میبری جلو تا دستت میره این وای میسه، دستت که میاری عقب این میتونه بیاد پایین، پدال پایین هست تا شما هر چی هم رو پدال فشار بدی دستت اگر اون جلو باشه این کار نمیکنه، چون این سنسور مانه. یه زمانی این کارگرا میان خودشون این سنسورا رو از کار میندازن که سرعت کار بالا ببرن، تونتون بزنم و هدرم تونتون بزنم به دست طرف قطع شده. در اینجا ما تقصیر به زده رو به رو هستیم، چون خودش رفته سنسور رو قطع کرده، اینجا تقصیر به زهدی دست. یه موقع این دستگاه سنسورش خرابه، کارگرم میدونه خرابه ولی باش کار میکنه، اینجا با مسئلت با کارفرمایه. چرا؟ چون ایمنی کار از قواعد عامر است، بنابراین باید کلاه ایمنی داشته باشه، باید کمربند ببنده رو دار بس که میره، باید کفش کار بپوشه، باید لباس کار بپوشه. دیدی کارگرای بیشتر کارگرای خصوصا افغانی کار میکنن با زی شلوار یا دمپایی، رو داربست داره با دمپایی ابری کار میکنه، این جزء قواعد عامر است. کارفرما نباید اجازه بده که اون با دمپایی بره رو داربست، نباید اجازه بده بدون کلاه کار کنه، نباید اجازه بده بدون کمربند ایمنی بره رو داربست، باید به داربست کمربند ایمنی ببنده، کلاه هم بذاره، کفش کار هم باید ایمنی هم باید پاش بکنه. این جزء قواعد عامر است. بنابراین خیلی قضیه پیچیده است. من در جلسه اول گفتم، الانم میگم گاهی موقع یه سوالی تو گروه مطرح میشه من وارد بحثش نمیشم، میبینم همه دارن خیلی ساده با مسئله برخورد میکنن، در حالی که این فروعاتش خیلی گسترده است، یعنی همینطور کیلویی نمیشه نظر داد که ما بیایم بگیم آقا اینه یا اینه. باید ببینیم تو کدوم نظریه میبریم، تو چه چارچوبی میبریم، با قواعد عامر روبرو هستیم، با قواعد عامر روبرو نیستیم. وقتی خط کشی میذارن که شما از این محل باید عبور کنی، این قاعده عامر است. بنابراین شما اگه از مکان دیگه عبور کردی مورد حمایت قانونگذار نیستی. اگه خط کشی عبور کردی مورد امانت قانون گذار هستی. بنابراین کسی که رو خط کشی عبور میکنه فرض تقصیر در موردش منتفیه. کسی که از خط کشی میره اونورتر عبور میکنه اینجا فرض تقصیرش مطرح میشه. خب حالا اگر اجازه بدید به بحث خودم برگردم و در ادامه بحث خودم بحث بکنم. در ماده تبصره در تبصره در ماده 517 داره به یکی دیگر از مصادیق سبب متعارف میپردازه. این خیلی مهمتره از بقیه این موارد. میگه اگر مالک یا کسی که عهده‌دار احداث ملکی است بنایی را به نحو مجاز بسازد یا بالکن و مانند آن را با رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی که در استحکام بنا لازم است در محل مجاز احداث کند و اتفاقا موجب آسیب یا خسارت گردد ضامن نیست. یعنی سبب متعارف، من بنا را متعارف ساختم، اینو متعارف نصب کردم. نصب این چه جوریه؟ میگن آقا نصب بینید دو تا خار داره، دو تا پیچ داره، میبندن دو تا خار میبندن، دو تا پیچ میبندن میذارن. میگه این افتاده. کارشناس میاد بررسی میکنه، میگه آقا این غیر متعارف نصب کرده، این چهار تا پیچ داره، دو تاشو بسته، زورش میاد چهار تاشو ببنده. دیدیم مکانیکی که ماشین تعمیر میکنن، وقتی تعمیر میکنن موتور میارن بالا میبرن پایین، یه دفعه مش کیسه پیچ اضافه میارن، میگن ببین اینا هم اضافه است. نه براتون پیش اومده تو خونه لوازم تعمیر کردی تا مثلا ماشین، من لباسشویی، گاز، یخچال، دیدی تعمیر کردی وقتی تمام بشه میبینی یه مش پیچ اضافه است، میگه خب این پیچا چیه؟ میگه نمیدونم اینا، من همه پیچاشو بستم. درست میگه، به خاطر اینکه مثلا فرض کنید این 8 تا پیچ داره ما که باز میشه، شما یادت میره پیچای پنهان داره، پیچای آشکار داره، وقتی من 4 تاشو من دیگه صفر میشه. کارشناس میگه نه این 4 تا خود شما دو تاشو هست، دو تاشو بستی، 4 تا پیچ. میگه دو یه پیچ نگر میداره، مثلا این پنجره رو که میخوان نصب کنم، پنجره جدیدو باز به مثالش برمیگردم. یه فایل دیگه هم دارم سلام متعارف دارم، خواهش میکنم برید اونم دو سه تا فایل دیگه دارم اونارم گوش کنید، چون مثالاش با مثالی که امروز زدم خیلی فرق میکنه. این مثال اونجا زدم. الان پنجره رو که جدیدن نصب میکنن، پنجره آلومینیوم یا پنجره های پی وی سی رو، اینا دیگه تو دیوار درگیر نمیشه، اینا رو پیچ میکنن به دیوار، روت پلاک میکنن، پیچ میکنن به دیوار. الان شما این پنجره چوبی رو اگه بخوای بکنی نمیتونی بکنی. چرا؟ چون قسمتی از این چوب توی دیواره، یا پنجره آهنی که درست میکنن به شاخک روش میدن میذارن تو دیوار، این با دیوار درگیره، این با دیوار باید خراب بشه، این خودش به هیچ عنوان جدا نمیشه. ولی پنجره جدید اینجوری نیست، پنجره جدید رو کاملا با پیچش میکنن به دیوار. خب با چند تا پیچ ببندن تا این ایمنی لازم رو داشته باشه. ولی اینا میگن نه بابا کل هر پیچی، ما یه دوستش داشت برنامه در پنجره نصب میکرد، گفت هر پیچی 500 کیلو بار نگه میداره، این کلا 50 کیلو این پنجره، یه پیچ براش کافیه. من گفتم با 4 تا پیچ پایین بزن، 4 تا پیچ بالا بزن، فلان بزن. میگه بابا نیازی نیست، این یه پیچ نگرش میداره، من یه پیچ میزنم تا اگه تونستی بکنش، یه پیچ میزنه شما هر چی هم فشار بدی نمیفته. درسته در حالت عادی نمیفته، ولی در حالی که یه سال بگذره، دو سال بگذره، سه سال بگذره، انقباض و انبساط آهن داره، چی داره چی داره، یه زلزله بیاد، یه طوفان شدیدی بیاد، این پنجره جدا میشه. همونطوری که چند سال پیش در تهران طوفانی اومد، خیلی از خونه‌ها پنجره‌هاش چی شد؟ به طور کامل از بالا کنده شد، سر کله مردم ریخت. در اینجا در واقع معیار سبب متعارف. کارشناس بهت میگه آقا درسته، این همین جوری میسندری رو درست میکنن، همین جوری برق رو نصب میکنن، همین جوری لوستر رو نصب میکنن، این متعارف همینه که این لوستر رو میارن یه رود پلاک میکنن به سقف، یه زنجیر آویزون میکنن، لوستر رو بهش آویزون میکنن، این متعارفه. حالا این به مرور زمان لوستر جدا شده اومده پایین خودتو کله چهار نفر آدمو کشته یا زخمی کرده، این متعارفه. ولی یه موقع رفتار غیر متعارفه. مثلا فرض بفرمایید در حادثه مسجد ارک رفتار برگزار کنندگان مراسم از نظر من یه رفتار غیر متعارف. چرا؟ ببین نمیدونی قسمتی رو میپوشونن با برزنت سقفو. اولا اینکه شما سقف مکانهای عمومی رو با برزنت بپوشونی کاملا غیر متعارفه، چون برزنت یه وسیله‌ای که آتیش میگیره. بنابراین شما باید از سقف، اگر اصلا نباید سقف بزنی، حق نداری سقف بزنی، چون طبق ضوابط شهرداری باید سقف بزنی. اگر هم می‌خوای سقف بزنی، باید سقف‌های ایمن بزنی به هر حال. مثل همین سقفی که در دانشگاه تهران جلوی نمازخونه شما میرید زدن. یعنی اسکلتی داره، فلزی داره، آلومینیومی داره، پوشش مناسب داره. اینکه شما دار بس بستی اون رو با برزن بستی مثل محرم ها دیدی تکیه درست میکنن دار بس میزنن روش رو برزن میکشونن. خب خود اینکه رفتار غیر متعارفه، یعنی شما چه این حقی نداری، غیر مجازه این کار. ثانیاً اومدن برای اینکه بارون که میاد از این برزنت ها عبور نکنه، چون با برزنت هایی که داریم در ایران برزنت ها هم واتر پروف هست، آب بزی آب ازش عبور میکنه، در حالی که چادرایی هستش که برزنتش واتر پروفه، مثلا همین چادرای نظامی ها یا غیر ازاره که این زیر بالون هم باشه آب نمیره. روی اینو میان وقتی برزن میکنن حیاطا میارنش یه مشمایی میکشن که در واقع از اون اگرم بارون اومد از رو برزنت عبور نکنه، چون برزنت پارچه است. اینه میاد اینو آغشته میکنن به پارافین، میگه آقا چیکار کنیم؟ میگه روش پارافین بریزیم. پارافین ماده ایه که خودش یه نوع عایق ایجاد میکنه، بنابراین اگه شما رو پارافین بریزید رو پارچه بعد آب بریزیدش نفوذ نمیکنه، سر میخوره آب میره پایین. خب پارافین یه ماده آتش گیرنده است، یعنی پارافین میتونه به سرعت وقتی مشتعل شد به آتش گرفت، مواد نفتیه، مواد شیمیایی، این به سرعت آتش میگیره. این خودش یکی از در واقع عواملی بوده که بسیار موثره. دو، به خاطر اینکه اون داخل کسی نتونه بره، داخل خودمون یا مسئله اکرف نه داخل صحنه مسئله کسی نتونه بره، این درا رو اومدن از پشت بستن و قفل کردن. در نتیجه آدمایی که اون تو بودن زنده زنده خیلیشون به این دلایل سوختن. برای همین هم دادگاه بعدن محکوم به پرداخت دیه کرد برگزار کنندگان اون مراسمون و محکومشون کرد. حالا شهرداری اون موقع احمدی نژادی که در حال محبوبیتش هم بین مدها در گذشته و شاید هم الان همین مسئله مسجد ارگه، چون اونجا 145 تا آدم زنده زنده مردن سوختن. بعد آقای احمدی نژاد شهردار تهران بود، در اون موقع اومد بلا فاصله در عرض 24 ساعت 48 ساعت خود مسجد ارگ رو بازسازی کرد، در حالی که خود این کار جنایت بود، باید ثبت می‌کردن، کارشناس بیاد بررسی کنه ببینه علت حادثه چیه، گزارشات عملاً دیگه شما نمیتونستی کارشناسی بکنی، یعنی از روی بقایا فقط تونستن یه شواهد که مثلا طرف وقتی که اومده بیرون میگه مثلا درا قفل بود من زدم شیشه شکستم، اینجوری تونسته بودن مثلا یه سری شواهد جمع آوری کنن، در حالی که باید ثبت میکردن کارشناس بره دقیقاً یه گزارش کارشناسی دقیقی تهیه کنه. بعدم اون پولا رو نه شهرداری مدری به هر حال جور کردن دادن، و ولی فکر کنم یه بخشی از دیه ها همون که خود منصور عرضی و بقیه و کسایی که اون مراسم رو برگزار میکردن محکوم به پرداخت دیه به هر حال شدن. ببینید ما دقیقاً در اینجا میریم سراغ اونجایی که ما آیا با یک سبب متعارف روبرو هستیم یا نه. حالا در ماده 517 میگه با رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی که در استحکام بنا لازم است در محل مجاز اقدام نماید. حالا قانونگذار میگه احداث ملک منظور لزوما ساختمان نیست، میتونه تعمیرات هم باشه، میتونه اضافه کردن هم باشه، فرقی نمیکنه. مثلا دانشکده ساخته شده، اینا رو میخوان تعمیرات بکنن، باز اینم احداث بناه دیگه، میخوان یه اتاقی اضافه کنن، یه اتاقی کم کنن، این سقف رو جمع کنن، سقف دیگه ای بزنن. اینا باید بر اساس ضوابط فنی و معیار متعارف کارشون رو انجام بدن. ولی آقای ما خب اتفاقا نشستیم یه دفعه میگیم مهدویا میفته پایین. خب این اتفاقا افتاده پایین، اینجا 2000 تا مهدوی یکیش افتاده پایین، یعنی یارو درست نصب کرده. حالا این یه دونه چرا افتاده پایین ما نمیدونیم، ولی میدونیم اتفاقا افتاده. یه زمان تو هر اتاقی که میرید 4 تا از اینا آویزونه، خب معلومه یارو کارش غیر متعارف. یه وقت نه میرید ببینید همه اتاقا درست، کارشناس میاد وقتی میخواد نظر بده میره همه اتاقا میبینه اینا همه مهدویه سر جاشه، این یه دونه افتاده پایین، میگه نه این درست نصب کرده کسی، که همه یه نفر نصب کرده، این یه دونه حالا چرا افتاده ما نمیدونیم، ولی این درست نصب کرده. حالا یه وقت مثلا میبینی این یه دونه میره نگاه میکنه میبینه خالاش هم درست بوده، هم پیشش هم درست بوده، همش هم درست بوده، به هر حال ما نمیدونیم، یه اتفاقی افتاده که اتفاقا اینجوری شده، بر حسب عرف و عادت این اتفاق نیفتاده. همه آدمایی که مثلا میرن بیمارستان عفونت بیمارستانی نمیگیرن، این یه نفر عفونت، یه وقت میگن آقا توی این بیمارستان تا 10 15 نفر عفونت بیمارستانی گرفتن، میگه خب پس یه اشکالی تو سیستم بیمارستان هست، ملافه ها رو ضد عفونی نمیکنن، نمیدونم نظافت درست نمیکنن. در نتیجه الان مثلا این دهمین مورد که ما میبینیم تو یکی دو هفته طرف عفونت بیمارستانی گرفته، میان بررسی میکنن پرونده بیمارستان، میگن نه اصلا ما در یک سال گذشته این بیمارستان هیچ مورد عفونت بیمارستانی نداشتیم. میگن پس این چرا عفونت گرفته؟ میگه نمیدونیم، حالا یه مورد دفعه ملافه آلوده بوده، یه دستی آلوده بوده، یه تی آلوده بوده، ما نمیدونیم، ولی این بر حسب عادت این اتفاق نیفتاده. در اینجا در ماده 517 به مسئله ملک اشاره میکنه و میگه خب ضامن نیست، بنابراین آقا من درست انجام دادم، کارامو درست انجام دادم، من مهندس ناظر، من مالک کارامو درست انجام دادم، بابا من تا 100 تا آپارتمان ساختم تحویل دادم. حالا یه دونه اینطوری شده یه نه بر حسب متعارف درست. البته باز دقت کنید قواعد عامله رو همیشه در نظر داشته باشید، یعنی اگر رعایت نکات ایمنی لازم تو رعایت نکردی ولو بر حسب عرف و عادت هم نیست. میگه آقا همین جوریه اینجا، میگه بی خود این جوریه، آیین نامه داره، آیین نامه حفاظت کار میگه این دستگاه باید سنسور داشته باشه، این دستگاه باید اینجوری باشه، این دستگاه باید اینجوری باشه، این دستگاه باید اینجوری باشه، این دستگاه تو نداره اینو، باید داشته باشه. مثل مثلا ترموکوب برای گاز، ترموکوب برای گاز الان شرکت گاز اینو مؤسسه استاندارد ارزامی کرده، شما حق تولید گازی که ترموکوب نداره نداری، نمیتونی اصلا چنین گازی رو حق نداری تولید کنی، بنابراین گاز باید ترموکوب داشته باشه، جلو تو بگیرن و نباید بزنن تو تولید کنی، تو تولید کردی تو مسئولیت داری. بعد در تبصرش هم میگه اگر عمل غیر مجاز به گونه‌ای باشد که نتوان آن را به مالک مستند کرد، مانند آن که مستند به مهندسان زیربط ساختمان باشد، مهندس ناظر، مهندس محاسب، مهندسین زیربط، مهندس شرکت گاز، مثلا گازکشی خودش جداگانه سیستم داره، آسانسور خودش کلن سیستم جداگانه‌ای در ساختمان داره، اینا همه جداست، یعنی جداگانه باید تایید کنن، برگ ایمنیشو صادر کنن، برگ استانداردشو صادر کنن. آتش نشانی اگه ساختمون از یه متراژی بالاتر باشه باید داره آتش نشانی، سیستم اطفای حریق هوشمند، سیستم هشدار دهنده‌ای هوشمند باشه، بالای 1000 متر باشه مثلا باید مهندس ناظر، مهندس در واقع اسمش چیه، خلاصه یه مهندسی هستش که از طرف نظام مهندسی در واقع تعیین میشه که بر اساس متراژ اونم پول میگیره، که در واقع بالای یک متراژی هم 800 متر چقدر به بالا، غیر از این مهندس ناظر و معمار و اینا نیاز به یه مهندس دیگه هم داره که حالا الان نمیدونم چرا یادم رفته که بگم، که اون در واقع نیاز به اونم داره، مهر نظام، مهر مخصوصی داره، اون مهندس مشاور، اون مهندس مشاور داره که مهر مخصوصی هم داره، باید پای تمام نقشه ها بزنه، اونا به خاطر اینکه اونا مسئولیت دارن، اینجا به مالک ربطی نداره، بنابراین مالک میگه آقا این آسانسور غیر استاندارده، میگه آقا من قرارداد بستم با این شرکتی که هست، این اومده این آسانسور رو نصب کرده، حالا این دیگه به من مالک ربطی نداره، اینا همه ضوابط خاص جداگانه ای رو داره که در واقع مهندس ناظر باید گزارش کنه، مهندس ناظر وظیفه داره خلاف گزارش کنه، عدم نکات ایمنی رو نمیتونه جلوی ساختمان بگیره، اون یه گزارش می‌نویسه به شهرداری میگه آقا این ساختمان مثلا این آهنه‌ای که باید استفاده کنه آهن 14 استفاده، آهن 12 استفاده میکنه، این باید میله‌گرد مثلا 16 استفاده کنه، داره میله‌گرد 12 استفاده میکنه، این باید بره گزارش بده به شهرداری و تقاضای توقف عملیات ساختمانی رو بکنه، بیشتر از این مسئولیتی نداره. اگه به این وظیفش عمل نکرد مالک بزن بروی ساخت رفت و اتفاقی افتاد، مهندس ناظر مسئوله. حالا اینکه آیا مالک مسئوله یا مهندس ناظر مسئوله، نمیشه همیشه تقصیر نسبیه، نمیشه در همه موارد مطلقش کرد، نمیشه گفت در همه موارد مالک مقصره، من آرایی دارم که درس تقسیم کرده، شاید تو بحث ترک فعل که مستقلا بخوام براتون بحث بکنم به اون آرا هم اشاره کنم، در مثلا پرونده مربوط به نصب گاز هم مهندس ناظر هم مالک هم خود مستأجری که با علم به اینکه اینجا غیر استاندارده استفاده کرده تقصیر به زه دیده همه رو جمعا محکوم کرده. خب مورد بعدی که قانون گذار پیش بینی کرده ماده 518 که هرگاه شخصی بنا یا دیواری را بر پایه محکم و با رعایت اصول مقرراتی که در استحکام بنا و ایمنی لازم است احداث نماید، لاکن به علت حوادث پیش بینی نشده، اینجا با عوامل قهری رو برو هستیم، در جای قبلی با عوامل قهری رو برو نیستیم. حالا یه لوله اینجا آب داده، اون لوله که آب داده باعث شده که بیاد پشت این مثلا مهتابیه قرار بگیری، مهتابیه بیاد پایین، یا گاهی موقع مثلا دیدید مثلا تو ساختمان مثلا تراس مثلا قیرگونیش مشکل پیدا میکنه، بعد برف و بارون میشه، یه دفعه اون بالا از اون بالا مثلا یه طرف ایراد داره قیرگونیش، یه دفعه سقف از بالا میاد پایین، سقف تراسه میاد پایین، سقف حمومه مثلا دستشویی توالت مثلا مشکل فنی پیدا میکنه، چکه میکنه، یه دفعه از اون بالا تو توالت سی دفعه بالا که گش مثلا میخوره مثلا سر و کلن، اونا حوادث قهری نیست، اون به دلیل مثلا نشت آب، به دلیل مثلا رطوبت، به دلیل فرسودگی ساختمانه. اون مواد قبلی، اما در ماده 518 ما با یه عوامل قهری رو برو میشیم، مثل اون مورد طوفان تهران که براتون مثال زدم. خب این پنجره به طور عادی نمیافته. به در گذشته که وقتی میخواستن پنجره درست بکنن، این شیشه ها میرفته داخل یه قاب قرار میگرفته، از این ور اون ور پیچ میشده و بتونه میشده، مثلا این شیشه هیچ وقت از پنجره جدا نمیشد. حتی مثلا اگه پیکانهای قدیمی دیده باشید یا خودروهای قدیمی دیده باشید، این شیشه داخل یه دونه قابی قرار داره، بنابراین هیچ وقت شیشه ماشین از ماشین جدا نمیشه چون تو یه قابی قرار داشته. یا پنجره ها، مثل الان همین پنجره رو که نگاه بکنید، این شیشه رو اگر شما نگاه بکنید، الان این شیشه داخل این چوب مهاره، از بالا به پایین از چهار طرف مهاره، این ور چوبه، این ور چوبه، این شیشه اومده بین این قرار گرفته، این منورش بتونه شده، این شیشه مهاله، این ممکن نیست این شیشه جدا بشه از این پنجره، این چنین چیزی مهاله. با 500 کیلومتر هم طوفان بیاد کل این پنجره با هم میره، ولی این شیشه جدا نمیشه. اما الان سبک نصب پنجره ها این شکلی نیست. خودروها رو اگر دیده باشید از بیرون، به خاطر زیبایی اگر دیده باشید، هیچ قابی نداره. این شیشه ها میاد با یه دستگاه پرس مخصوص، ربات های مخصوصی میاد، مکش میشه، این شیشه میاد میچسبه رو ماشین، پرس میشه. حالا چسب مخصوصی داره، وسایل مخصوصی داره، با پتک هم شما نمیتونی جداش کنی، ولی به هر حال شیشه ها پرس میشن. این ساختمونایی هم که میسازن در نمای شیشه، اگر دقت کرده باشید، این ساختمونایی که نمایش دادن هیچ کدومشون تو قاب نیستن. این شیشه ها همه میان مثل همین شیشه که روی این قرار گرفته روی ساختمان قرار میگیرن، یا میچسبن به اون زیرش به خاطر زیبایی که از بیرون هم چیزی دیده نشه، پرس میشن به خود اون، یا اینکه نه، یه جاهایش جای مخصوصی میذارن، مثل این رومیزی اگه دیده باشید که پیچ میکنن، با یه پیچای بسته میشه، ولی خب که زیبایی ساختمون تو قاب به هر حال نیست، یا پرس شده با یه لرزش ساختمون، ممکنه اینا اگه درست نصب نشده باشه جدا بشن. مثلا وقتی زلزله میاد، مناطق زلزله خیز در خارج از کشور دیده باشید که ساختمون های شیشه زیاد دارن، یا در داخل میبینید که این ساختمونه سر جاشه ولی شیشه ها از ساختمون جدا شده، با همین لرزش شیشه ها جدا شد. حالا عوامل قهری، وقت به طور عادی این پنجره نمیافته، مثل همون پنجره که پیچ میکنن، به طور عادی شما هرچی هم فشار بدی نمیافته، با طوفان 20 کیلومتر 30 کیلومتر 40 کیلومتر هم نمیافته. اما یه دفعه طوفان 120 کیلومتری میاد، مثل این طوفانی که تو آلاسکا کجا اومده، الان تو آمریکا میگن 250 کیلومتر 260 کیلومتر 270 کیلومتر سرعت این طوفانه، خب معلومه دیگه این درخت از جا میکنه، تیر چراغ برق رو از جا میکنه میبره. خب در اینجا نمیشه نصب اون تیر چراغ برق یا اون شیشه یا اون پنجره یا اون ساختمان مسئول شد، چون اینجا ما با یه عامل قهری روبرو هستیم که به طور متعارف این ساختمان، این چیزی که ما نصب کردیم آسیب نمیبینه. مثلا دید خیلی جاها زلزله میاد، همه تیرهای چراغ برق خوابیده، همه تیرهای سیمانی خوابیده، این به طور عادی نمیخوابه، ولی خب با یه زلزله ریشتر بالا میخوابه، با یه طوفان شدید میخوابه. ماده 518 داره همین مورد رو بحث میکنه که هرگاه شخصی بنا یا دیواری بر پایه محکم و با رعایت مقرراتی که در استحکام بنا و ایمنی لازم است احداث نماید، لکن به علت حوادث پیش بینی نشده مانند زلزله یا سیل سقوط کند و موجب آسیب گردد، ضامن نیست. حالا اینکه میگم متعارف، الان میان توی حاشیه رودخونه ها ساختمون میسازن، شما سمت جارجرود، فشم، جاده چالوس میرید، میبینید رودخونه است، اونجا می ساختمون هم ساختن که رودخونه هم داره به طور عادی میره. خب این رودخونه در حالت عادی اولا شما نباید بسازی، چون قانون مقررات میگه تا 60 متر 30 متر تا 60 متر در حریم رودخونه ها، در بستر که کلا ممنوعه، که ما در بستر داریم میسازیم، تو کارون میبینید تو بسترش ساختن، توی فشن میبینید تو بستر، یعنی تو کف رودخونه ساختمون ساختن. میری جاده چهارروز میبینی که یه جایی تو کف ساختن، یعنی انتهای این سده کرچه که رد میکنی میبینی خیلی این رستوران تو کف هست، یعنی آب هست، چون تو کف ساختمون ساختی، بستر که کلن ممنوعه. صندلی
هایی تو دربند میذارن،
حالا اونا که اصلا تو بستر که هر گونه بنایی ممنوعه، بنابراین شما نشستی اونجا سیل بیاد اتفاقی بیفته، صاحب اون رستوران اصلا ممنوعه، قواعد عامه است، کسی نمیتونه نقضش بکنه، بی خودش افتاده شده، بی خود کردی صندلی گذاشتی. تو حاشیه هم 30 متر 60 متر بنا به وسعت مقرراتی وجود داره که ممنوعه، حالا غیر از آلودگی، غیر از محیط زیست و غیر اصلا ممنوعه که شما این کار رو انجام بدید. حالا اگه دیده باشید یه فیلمی هستش که سیل اومد تو شما 2-3 سال پیش، یه ساختمون 5 طبقه ای رو آب با خودش برد. به خاطر اینکه این ساختمون وقتی که اونجا بنا شده به مرورشون آب از زیر میاد، از پی این ساختمون به مرور شسته میشه. بنابراین یه دفعه یه آب شدیدی که بیاد، این زیر ساختمون از زیر خالی میشه. دیدی مثلا یه دفعه پای یکی رو میگیرن با سر یارو میخوره زمین، مثلا کشتی گیره 150 کیلو وزنشه، مثلا یه دفعه یارو مچ پاشو میگیره میکشه طرف با کله میخوره زمین، ساختمون هم همینه دیگه، زیرش که سوت میشه ساختمون برمیگرده. خب بنابراین شما اومدی، درسته ما با یه حادثه پیش بینی نشده روبرو هستیم، ولی شما کارت هم غیر مجازه، کارت هم محکم نیست، کارت هم رو ایمنی درست نیست. رضا قانون میگه هر شخصی بنای دیواری رو بر پایه محکم و با رعایت مقرراتی که در استحکام و ایمنی لازم است. مطلق سیل عدم مسئولیت نمیاره، مطلق زلزله عدم مسئولیت نمیاره، بنابراین کسایی که مسکن ما رو ساختن مسئولن. نمیشه گفت چون زلزله بوده اینا مسئول نیستن، چون حق نداشتی منایی بسازی که در مقابل زلزله باید محاسباتو میکردی، رو گسر نمیساختی، ایمنی لازم رو رعایت میکردی. این بار وقتی که شما همون کار رو هم کردی، ولی خب این زلزله ای که دست تو نیستش که، این به جای اینکه 5 ریشتر بیاد 8 ریشتر اومده. به طور متعارف شما ساختمونی که در ایران میسازی تا چند درجه از ریشتر محاسبه میشه، این متعارفه. ولی حالا یه اتفاقی افتاده که نمیاد، قاعدتا نباید میافتاده ولی افتاده، یه سیلی بعد میاد که نباید میاد ولی اومده. حالا در یه کشوری مثل آمریکا این کاملا متعارفه، طوفانا زیر 120 کیلومتر نمیرن، همه بالا 120 150 200 میدونن، محاسبات دقیقی دارن از طریق ناسا، اینا میدونن که اونا همه برام اینا میبینی طوفان 250 که منده همه تیرای چراغ سر جاشه. تو ایران مثلا یه سیل معمولی میاد دفعه میبینی تو اون مسیر جاده روز هر چی تیر چراغ برق کف رودخونه افتاده. خب یه سیل خیلی معمولی بوده، آب خیلی معمولی اومده ولی برده. چرا؟ چون ایمنی لازمو نداره. با رعایت ایمنی لازم بدون تقصیر برای اتفاق افتاده، خب معلومه زمانی هم وجود نداره. به همین ترتیب دوباره ما در ماده 519 هم، اینا دیگه مستاقه، اینا بحثای فنی جداگانه نداره، همه داخل در سوابق متعارف و غیر متعارف. متعارف اگه کسی بخواد رساله بنویسه همه اینا رو تک تکشو باید آنالیز کنه، واژه‌هاشو باید آنالیز کنه، رأیاشو باید بیاره، آرایشو باید بیاره، رویه قضاییشو باید بیاره، دیدگاه فقهیشو باید بیاره، اینا جداست. مبناش همونه که من دارم میگم. هرگاه دیوار یا بنایی که بر پایه استوار و غیر متمایل احداث شده، یعنی متعارف، در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت ملک دیگری یا معبر گردد، اگر قبل از اینکه مالک تمکن اصلاح یا خراب کردن آن را پیدا کند ساقط شود، موجب آسیب گردد، زمان منتفی است. بله، من الان اومدم میبینم این دیوار متمایل شد، تا میام بیام برم درست کنم، بنا بیارم، کارگر بیارم، این دیواری که کسی آسیب دید، من ضامن نیستم. مشروط بر آنکه به نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد. قاعده هشدار در واقع من اعذر قد احذر یا قد حذر، قاعده هشدار ما بهش میگیم. چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح یا رفع با آگاه سازی و جلوگیری، آگاه سازی و جلوگیری از وقوع آسیب سرلنگاری نماید، ضامن است. حالا این زمان هم من گفتم میتونه زمان مدنی باشه که همه گفتن، یعنی دیه ای باشه. من معتقدم حتی میتونه تو چارچوب بنده بده ماده 290 در واقع قرار بگیره. بعد به همین ترتیب در ماده 520 و 521 که در موردش بیشتر میخوام صحبت کنم، چند دقیقه هم بیشتر وقت نیست، که هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری آتشی روشن کند و بداند، اینجا قید علمو داره که به جای سرایت نمی کند و غالبا نیست سرایت نکند، لکن اتفاقا به جای دیگر سرایت کند و موجب خسارت و صدمه گردد، زمان ثابت نیست و در غیر این صورت زمان در واقع ثابت است. همونطوری که در واقع در این ماده میبینید، هم نقش آگاهی مهمه، هم اتفاقا آتش سرایت مهمه، که حالا فقها ها در اینجا بین آتش پرحجم و آتش کمحجم فرق گذاشتن و حتی آیت الله خویی در کتاب تکملت المنهاج در صفحه 246 مسئله 255 همینجا این فرض رو هم که من بهش توجه کردم و در واقع ایشون هم مثل من توجه کرده، که در واقع یه در فرضی که قصد قتل داری، یعنی لوکان قاصدن اطلاف نفس، میگه خب ما یه نظری داریم توی فقه، یه بنده خدایی میگم یه صاحب جواهرم همین نظر رو داره، یعنی این خودش از صاحب جواهرم بالاتر میدونه، میگه ما این نظر داریم، صاحب جوار هم همین نظر داره، حالا ما این نظر داریم، آیت الله خویی هم همین نظر، نظر ما رو داره. میگه لو کان قاصدا اتلاف النفس، یعنی کسی قصد اتلاف نفس داشته باشه، یا کان تعجیج مما یترتب علیه ذلک عادتا، یعنی برای این آتش افروزی نوعا جنایت مترتب میشه، یعنی معلوم این حجم مثل اینه که چهارشنبه سوری میبینی کپسول گاز میزنن اون وسط که بترکه، دیدی مثلا ترقه میندازن فلان میندازن، یکی میاد یه دفعه میره اون توی شیشه نوشابه میندازه، خب معلوم این میتره که شیشه‌اش پرت میشه کردن مردم آسیب میزنه، یه کپسول گاز انداخته بودن، کپسول گاز منفجر چند نفر مرد، بچه خود یارو هم مرده بود، خب کپسول گاز برای که بتره که بخندن. اینجا ایشون میگه که اگر یه همچی کاری کردن عادتن و انم یکن المقصود اتلافها، برای قصد اتلاف نفس هم ندارن، ولی این نوعا موجب این میشه. بعد میگه که در پایان میگه ثبت علیه القود، یعنی این قصاص برایش اثبات میشه، چرا؟ چون رفتارش نوعا میتونه موجب جنایت بشه. بنابراین ما در ماده 521 یا سایر اسباب متعارف میتونیم مواردی رو هم در نظر بگیریم که اگر این رفتار نوعا و غالبا منجر به جنایت میشه، حتی اگه ما قصد قتل نداشته باشیم، همین چیزی که الان در واقع دیدگاه آیت الله خویی براتون خوندم که در واقع راجبش بحث کرد. به یه روایتی از امیرالمومنین هست در کتاب وسایل شیعه جلد 19 هم، در واقع ابواب موجبات زمان حدیث اول، که در واقع در این روایت که فقها بهش استناد کردن و حتی امکان قصاص رو در یه همچین جایی پیشبینی کردن که اگر من در خونم آتشی روشن کردم و این آتشی که حالا این آتش یه مثاله، چاهی بکنم، بنایی بسازم، یعنی یه کاری انجام بدم به هر حال، حالا اون موقع خب بهتر مثالا اون بود، الان میتونه مثالا فرق کنه، حالا خونه مثالشه، ماشین، کالا، قابل تعمیمه، نظریه قابل تعمیمه، میاد و در واقع در خونش آتیش روشن میکنه، آتیش شعله ور میشه، در نتیجه شعله ور شدن آتیش خونه در همسایگیش مجاورش خونه میسوزه، اهل اون خونه هم با متاعشون داخل اون خونه میسوزن. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که خسارت خونه و آنچه که در خونه بوده ازش میگیرن، یغرم قیمت الدار و ما فیها ثم یقتل، سپس میکشنش، قصاصش میکنن. بله ببین، حالا نه ما در این پرونده
زیاده که در حد قصد میشه،
نه ما پرونده ببین قضاوت های امیرالمومنین یا سایر روایت هایی که پیامبر عظیم و شأن اسلام یا در واقع امیرالمومنین که قضاوت کرده یا امام حسن که قضاوت کرده، قضاوتی کردن، قضاوت مثل رویه قضایی میمونه، ما جزئیات رو نمیدونیم، یعنی اونجا دیگه امام جزئیات رو برای ما نگفته یا اگه گفته راوی برای ما نگفته، بنابراین شما نمیتونید به قضاوت های امیرالمومنین یا سایر قضاوتایی که پیامبر کرده به طور مطلق نمیتونید عمل کنید. چرا؟ چون ممکنه جزئیاتی وجود داشته باشه که اون جزئیات رو در روایت نداشته باشه. باید سعی کنید این روایات رو بر قواعد کلی هم انطباق بدید. یعنی ببینید آیا با قواعد کلی سازگاری داره یا نداره. اگر با قواعد کلی سازگاری نداشت، باید تفسیر بکنید این نظریه رو. مثلا اونجایی که امیرالمومنین در یه دعوای مستا با هم دیگه میاد و حکم به قصاص میده. نمیشه به طور مطلق گفت هر کسی که مست، اگر در حالت مستی کسی رو کش قصاص میشه. این احتمالاً اون فرضی رو داره در نظر میگیره که فرد پیش از مستی خودش رو برای مستی برای ارتکاب جنایت مست کرده باشه. بنابراین باید بری به قواعد کلی مراجعه کنی، بر اساس قواعد کلی بیای و روایت رو بفهمی. نه به طور مطلق
تحلیل سکولار رو کنی، فارغ از اینکه ایشون امیرالمومنین هستن دلیل رو قاعده رو بزن.
نه 14 قرن فقها این گونه تفسیر کردن، لذا گفتن جایی که ما با قضیتون واقعه روبرو هستیم، چون جزئیات این حادثه رو ما نمیدونیم، مثلا فرض کنید که از این در میاد بیرون، از این در وارد میشه، یعنی کسی وارد کلاس در شد، کلاس در اتاق باز کرد وارد شد، آقای شیری گفتش که کلاس بندازش بیرون، ولی دیگه بقیهش نیست. میگم آقا این که در رو باز کرد اصلا لباس تنش نبود، این که در رو باز کرد اصلا مست بود، این که در رو باز کرد مثلا اینجوری بود، این ممکنه تو روایت نباشه. اینجاست که شما میگی ما یه قواعد کلی داریم. میگه قواعد کلی چیه؟ میگه قواعد کلی یک جایی که قصد قتل داره، میخواد آدم بکشه، میاد تو خونش آتش روشن میکنه، آتشی که نوعا سبب سرایت به خونه دیگران هم میشه، که این آتش سرایت کنه بره خونه دیگران رو بسوزونه، طرف با اهلش بسوزه بمیره. خب میگه قصد قتل داشته. خب میگه این مورد چرا قصد قتل داشته؟ میگه خب غیر از این چی؟ میگه مورد اونجایی که رفتار نوعا موجب قتل میشه، بنابراین این نوع آتش نوعا موجب سرایت میشه، نوعا موجب جنایت بر دیگران میشه. بنابراین در این روایت وقتی که ما داریم این به طور مطلقی که قانون گذار در ماده 521 میگه اگه آتش روشن کنه و سرایت کنه، اگر نوعا سرایت نمیکنه زمان منتفیه، این داره در جایی صحبت میکنه که سبب متعارفه. اما جایی که سبب متعارف نیست، جایی که سبب متعارفی زمان وجود داره، چه زمانی وجود داره؟ آیا فقط دیه است؟ میگیم نه. میگه پس چی؟ میگم میریم تو چارچوب ماده 290 حرف میزنیم. ممکنه برای یکی از اون مصادیق ماده 290 مورد منطبق باشه. یعنی این آتش نوعا موجب جنایت نمیشه، ولی این بچه 6 ماهه بوده، نمیشه بپره بیرون از تو آتش. لذا مثلا فقها اومدن بخوام بحث کنم دیگه طولانی میشه. میگم جا داره کار کردن، مثلا بین آتش پرحجم و کم حجم فرق گذاشتن. و یه زمانی آتش پرحجمه، یه زمانی آتش کم حجمه. انداختن افراد در آتش، مثلا تو چهارشنبه سوری که ما که بچه بودیم بازی میکردیم، از رو بوته میپریدیم، یه دفعه یکی از بچه رو هول میدادیم توی بوته ها. خب این بوته مثلا یه آتش کم حجمی بود دیگه، شما مثلا اگه زبر زرنگ بودی از آتش میپریدی بیرون تولید نمیشد. اگه بیارزه بودی ممکن بود دم شهرورد آتش بگیریم میدادیم سریع خاموش میکردیم. ولی گاهی موقع آتش پرحجمه، آب کم حجم، آب پرحجم، به همین ترتیب. همه اینها برمیگرده از نظر مبنایی به چیزی که ما بهش میگیم سبب متعارف یا اصلی. الان تو این چارچوب میخوایم حرف بزنیم، ممکنه تو قالبای دیگه هم در واقع قرار بگیریم. حالا این مقدار دیگه برای سبب متعارف توی جلسه کافیه. خب فایل هم اگر حوصله داشتید گوش کنید، اگر هم نداشتید گوش کنید. کلاس تمومه.